هفت شب به وقت ایران، محمد زرقامی هستم و اینجا مجله شامگاهی رادیو فرداست. در یک پنج شنبه دوست داشتنی که برای خیلی از شما که همکنون پای گیرنده هاتون نشستید و شنونده برنامه مجله شامگاهی ما هستید، روز آخر کاریه در کنارتون هستیم و قراره که در این لحظات تازه ترین و آخرین خبرها و رویدادها رو با شما در میون بگذاریم و با هم مروری بر آن چه داشته باشیم که تا این لحظه در دنیای امروز ما رخ داده. مطالبی که تک تکشون از نگاه همکاران من در تحریریه رادیو فردا دور نمونده، نگاهی که البته آمیزه است از نگاه تحلیلگران به مسائل روز. در یک روز پرخبر در کنار شما هستیم. امیدوارم که فنجان گرم یا اون استکان گرم و داغ از چای گوارا رو آماده کرده باشید که با همین لحظات رو سپری کنیم بدون هیچ دغدغه‌ای. در کنار شما هستیم سوار بر امواج هاتبرد. روی وبسایت رادیو فردا www.radiofarda.com و همنشین و ندیم قدیمی، اونچه که ما رو به خاطرات پیوند میزنه، امواج کوتاه. اینجا مجله شامگاهی رادیو فرداست و تا لحظاتی دیگر شما مهمان خواهید شد به ضیافت خبرها همراه با مهتاب وحیدی راد. این شما و این هم مهتاب وحیدی راد.
با سلام به شما شنوندگان عزیز، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران تایید کرد که ماه گذشته با ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا در عمان دیدار کرده است. آقای صالحی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به صدا و سیمای ایران گفته است که در این دیدار درباره رفع موانع اجرای برجام با وزیر انرژی آمریکا گفتگو کرده است. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال روز سه‌شنبه این هفته گزارش داده بود که ایران در حال رایزنی با شش قدرت جهانی برای انتقال ذخایر اورانیوم غنی شده 20% خود به خارج از کشور است و در همین باره اواسط آبان ماه دیداری نیز میان علی اکبر صالحی و ارنست مونیز انجام شده که اخبار آن منتشر نشده است. وزیر بهداشت ایران از رسیدن تعداد کل قربانیان بیماری آنفولانزا به 42 نفر خبر داد. به گزارش های خبرگزاری فارس، حسن قاضی‌زاده هاشمی که به استان کرمان رفته است با ارائه آماری از تعداد قربانیان بیماری آنفولانزا در ایران گفت 33 نفر در استان کرمان، 5 نفر در استان سیستان و بلوچستان، 2 نفر در استان لرستان و 1 نفر هم در هر کدام از شهرهای آبادان و کرج تا کنون فوت کردند. آقای قاضی‌زاده هاشمی در این حال گفت وضعیت در استان کرمان عادی شده است و جای نگرانی وجود ندارد. او همچنین مرتبط دانستن بیماری آنفولانزا با ورود مهاجران افغان را نادرست دانست. مقام‌های امنیتی در سوئیس می‌گویند پلیس این کشور در شهر ژنو به دنبال مظنونانی مرتبط با حملات مرگبار پاریس است. به گزارش خبرگزاری رویترز، سطح هشدار امنیتی در شهر ژنو افزایش یافته است و مقابل ساختمان سازمان ملل متحد در این شهر هم نیروهای امنیتی پرشمار مستقر شدند. به گفته یکی از ماموران امنیتی، پلیس در جستجوی 4 مرد است که گمان می‌رود با حملات ماه گذشته پاریس مرتبط باشند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه سیاست‌های ایران و عراق را منجر به افزایش فرقه‌گرایی در سوریه دانست. آقای اردوغان این اظهارات را در گفتگو با تلویزیون الجزیره بیان کرده و همچنین گفته است که نیروهای نظامی ترکیه به درخواست حیدر عبادی نخست وزیر عراق از سال 2014 در پایگاه بعشیقه نزدیک موسل مستقر شدند. رئیس جمهوری ترکیه گفته است استقرار این نیروها به درخواست نخست وزیر عراق برای آموزش نیروهای این کشور انجام شده است. آقای اردوغان دلیل اینکه نخست وزیر عراق تاکنون این موضوع را مطرح نکرده بود، تحولات اخیر در منطقه عنوان کرد. وزارت خارجه روسیه اظهارات نخست وزیر ترکیه درباره تلاش مسکو برای پاکسازی قومی در شمال سوریه را بی‌اساس دانست. سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز پنجشنبه اظهارات اخیر احمد داوودوغلو را ناشایست خواند و گفت اظهارات رهبران ترکیه نشان می‌دهد که آنها از واقعیت اتفاقات در سوریه دور شدند. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه روز چهارشنبه گفته بود که روسیه می‌کوشد در شمال سوریه پاکسازی قومی انجام دهد و به گفته او تمامی جمعیت ترکمن و سنی مذهب را که روابط خوبی با حکومت سوریه ندارند از آنجا بیرون براند. وزارت خارجه روسیه در همین حال از سازمان ملل خواست تا به موضوع حضور نیروهای نظامی ترکیه در شمال عراق رسیدگی کند. فهرست نامزدهای 73 دوره اهدای جوایز گلدن گلوب اعلام شد و فیلم کارول با نامزدی در 5 رشته در صدر این فهرست قرار گرفت. فیلم کارول از جمله در رشته‌های بهترین فیلم درام و بهترین بازیگران زن نقش اول نامزد دریافت جایزه شده است. کیت بلانشت و رونی مارا بازیگران اصلی این فیلم که مضمونی همجنسگرایانه دارد هر دو نامزد دریافت جایزه شدند. در رشته بهترین فیلم درام به جز فیلم کارول، فیلم‌های مدمکس، اتاق، مرکز توجه و از گور برگشته نامزد دریافت جایزه شدند. جوایز گلدن گلوب پس از اسکار مهمترین جوایز سینمایی سال محسوب می‌شوند. و دونالد ترامپ از نامزدهای حزب جمهوری‌خواه انتخابات ریاست جمهوری سال آینده آمریکا سفرش به اسرائیل را لغو کرد. آقای ترامپ روز پنجشنبه گفت که پس از انتخاب به عنوان رئیس جمهوری آمریکا به اسرائیل سفر خواهد کرد. او قرار بود روز 28 دسامبر مصادف با 7 دی ماه به اسرائیل سفر کند. یک روز قبل از اعلام این تصمیم 37 نفر از نمایندگان یهودی و عرب در کنست مجلس ملی اسرائیل با صدور بیانیه مشترکی در اعتراض به اظهارات اخیر آقای ترامپ خواستار دیدار نکردن بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با او در جریان سفرش به اسرائیل شده بودند. محمد،
سپاسگزارم مهتاب که خبرها رو به آگاهی شنوندگان رادیو فردا رسوندین. یک بار دیگه بگم که اینجا مجله شامگاهیه و تا لحظات دیگر خواهید دید و خواهید شنید که سردبیر این مجله شامگاهی حمید فاطمی چه مطالبی رو برای شما تدارک دیده که با هم خواهیم شنید. ورود روابط عراق و ترکیه به مرحله ای تازه. شیوع آنفولانزای خوکی در ایران و مرگ 47 نفر. یک بام و دو هوای شبکه‌های اجتماعی تلگرام در ایران. درخواست صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای خارج کردن نام مدیران آن از فهرست مقام‌های تحت تحریم اروپا. از تئاتر سرزمین مردگان جاوید تا جشنواره جهانی فیلم دبی هم شما رو خواهیم برد. هفت و هشت دقیقه شب به وقت ایران. روابط همسایگان غربی ایران، عراق و ترکیه از چند روز پیش که ترکیه تصمیم به اعزام گروهی تازه از نیروهای نظامی به اطراف موصل گرفت، وارد مرحله تازه‌ای شده. دولت حیدرالعبادی در بغداد از اقدام آنکارا ناراضیه و در راستای این نارضایتی در صدد جلب حمایت بین المللی برای محکوم کردن اقدام ترکیه است. جزئیات بیشتر رو هانا کاویانی در اختیارتون قرار میده.
ترکیه میگوید اعزام نیروهای تازه نفس به خاک عراق برای آموزش نیروهای عراقی انجام شده است. اقدامی که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه میگوید در پی توافقی که در سال گذشته با عراق به دست آمده انجام شده و تا هفته گذشته مشکلی نیز در این زمینه وجود نداشته است. در همین باره رئیس جمهور و همچنین نخست وزیر ترکیه روز چهارشنبه با رهبر منطقه خودمختار کردستان عراق مسعود بارزانی دیدار کردند و آنکارا تاکید کرده اعزام نیروهایش به شمال عراق برای مبارزه با گروه حکومت اسلامی ضروری است. بنابر اعلام منابع نزدیک به ریاست جمهوری ترکیه، آقای اردوغان در دیدارش با مسعود بارزانی بر عزم ترکیه در مبارزه با همه گروه‌هایی که تروریستی خوانده شدند، از جمله حکومت اسلامی و همچنین حزب کارگران کردستان پیکاکا تاکید کرده است، اما هیچ اظهار نظر رسمی پس از این دیدار در آنکارا ابراز نشده است. مسعود بارزانی روابط نزدیکی با آنکارا دارد و ترکیه پایگاه‌های نظامی متعددی در منطقه خودمختار کردستان در عراق دارد. رابطه‌ای که فادی هاکورا، مدیر پروژه ترکیه در اندیشکده چتم هاوس، آن را اینگونه توضیح می‌دهد.
Turkey has an alliance of convenience with the Iraqi Kurdish president.
ترکیه یک نوع اتحاد از سر آسودگی با مسعود بارزانی، رهبر کردستان عراق دارد. هر دو روابط چالشی با حکومت مرکزی در بغداد دارند که به نظر اردوغان شیعیان بر آن تسلط دارند. در همین حال اخیراً آنکارا در روابطش با مسکو با مشکل مواجه شده و ترکیه احساس می‌کند که ایران و روسیه نفوذ بیش از حدی در تحولات عراق و سوریه دارند و از همین رو تلاش می‌کند که با این اقدام اخیر که نیرو به اطراف موصل اعزام کرده قدرت نمایی کند.
روز چهارشنبه رجب طیب اردوغان در گفتگو با شبکه خبری الجزیره درباره کشورهای منطقه گفت تهران و بغداد در پی اشاعه سیاست‌های قومیتی در عراق و سوریه هستند. آقای اردوغان همچنین با اشاره به وضعیت سنی‌ها افزود که متأسفانه ما شاهد یک حکومت عادلانه در عراق نیستیم. صحبت‌هایی که فادی هاکورا در لندن آن را این گونه توضیح می‌دهد.
یک استنباط شایع در منطقه خصوصا در مسکو و تهران و برخی پایتخت‌های عربی این است که خود اردوغان در پی سیاست خارجی در راستای برانگیختن اختلافات قومی و مذهبی است. اردوغان با این امید به گروه‌های سنی تمایل دارد که نفوذ ترکیه در منطقه خصوصا در عراق و سوریه را توسعه دهد.
تنش در روابط ترکیه با مسکو از یک سو و بغداد از سوی دیگر در حالی شدت می‌گیرد که عراق در کنار درخواست کمک از اتحادیه عرب از سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو که ترکیه نیز عضو آن است خواسته است تا از آنکارا بخواهد نیروهای خود را از شمال عراق بیرون ببرد. این کشور همچنین روز پنج شنبه اعلام کرد که عراق از پنج عضو دائم شورای امنیت و برخی دیگر از کشورهایی که دوست خوانده شدند درخواست کرده است تا درباره اقدام ترکیه موضع‌گیری کنند. در روزهای گذشته برت مک‌کرک نماینده ویژه آمریکا در ائتلاف ضد گروه حکومت اسلامی در یک پیام توییتری نوشت که واشنگتن از اعزام نیرو به عراق بدون موافقت دولت این کشور حمایت نمی‌کند، چه این نیروها آمریکایی باشند و چه افراد ارتش سایر کشورها.
گزارش هانا کاویانی رو شنیدید.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
اگر اخبار رو دنبال کرده باشید در خبرها بسیار شنیدید در خصوص آنفولانزا، اون هم آنفولانزا از نوع خوکی. اون شیوع این بیماری بر اساس جهش ویروس اون هر سال با سال قبلی متفاوت. امسال شیوع آنفولانزای خوکی در استان‌های شرقی ایران منجر به مرگ 47 نفر در ایران شده که پروانه وحیدمنش نگاهی داره به این ماجرا.
آنطور که وزیر بهداشت و درمان حسن هاشمی میگوید در حال حاضر وضعیت استان کرمان در مواجهه با آنفولانزای نوع H1N1 انوان یا همان آنفولانزای خوکی سفید است و جلوی پیشروی این بیماری گرفته شده است. این مقام مسئول در جلسه شورای سلامت استان کرمان گفته است انتظار بر این بود که بیش از 600 هزار نفر در استان کرمان مبتلا شوند که با پیشگیری سریع وزارت بهداشت این رقم بسیار پایین آمده است. وزیر بهداشت از مرگ 33 نفر در کرمان، 5 نفر در استان سیستان و بلوچستان، 1 نفر در کرج، 1 نفر در لرستان و 1 نفر در آبادان خبر داد. با این حال علی اکبر سیاری معاون سلامت وزیر بهداشت ضمن هشدار در مورد احتمال گسترش این ویروس در کشور روز دوشنبه به خبرگزاری ایرنا گفته بود استانهای تهران، آذربایجان شرقی و غربی و کرمانشاه بیشتر از بقیه استانها در خطر هستند. دکتر فرین کمانگر، استاد اپیدمی‌شناسی دانشگاه مورگان شهر بالتیمور، درباره این ویروس و شناسه‌هایش به رادیو فردا می‌گوید:
آنفلوانزا یک نوع ویروس خاصی است و بیماریشی به اساس ویروس خاصی، ویروس آنفلوانزا ایجاد میشه و سه نوع عمده داره: نوع A و نوع B و نوع C. آنفلوانزای خوکی یک نوع از نوع A هستش، بنابراین این نیست با آنفلوانزای معمولی فرق داشته باشه. این آنفلوانزایی هستش که به طور عمده از سال 2009 شایع شد. تو اون زمانی که سال 2009 اومد، خیلی برای بدن بسیاری از انسان‌ها شناخته شده نبود و این باعث شد که به سرعت گسترش پیدا بکنه و حتی عده زیادی رو بکشه و ایجاد یک پاندمی بکنه. پاندمی یک اپیدمی است که در سطح جهان شایع میشه. به تدریج اما الان این مونده و حتی نوع غالب شده. الان در سال 2014 نوع غالبی که در آمریکا بوده همین نوع H1N1 یا آنفلوانزای خوکی هستش. بنابراین یک زمانی این چیز بسیار وحشتناکی بوده، وقتی چیز جدیدی بوده، اما الان که به تدریج چند سال بوده، بدن انسان‌ها باش آشنا شده، پادتنا در مقابلش درست شده و واکسن ها هم در مقابلش ایجاد مقاومت میکنه.
وزیر بهداشت همچنین گفت در زمان اپیدمی آنفلوانزا مرگ و میر در کودکان زیر 2 سال افزایش پیدا میکند. این در حالی است که تاکنون در ایران هیچ موردی از فوت کودکان نداشتیم. مژگان قاضیراد، متخصص نوزادان نارس در بیمارستان جورج واشنگتن آمریکا، درباره خطر آنفولانزا برای کودکان زیر 5 سال به رادیو فردا میگوید:
بچه ها اصولاً به خاطر سیستم ایمنی ضعیفترشون نسبت به بزرگسالا حساس‌ترن و ممکنه که بیشتر گرفتار بیماری بشن و همچنین بیماری درشون ممکنه شدیدتر باشه. بچه هایی که زیر 5 سال هستن معمولاً احتیاج به درمان پزشکی پیدا میکنن، خیلی هاشون اگر اینفلوئنزا بگیرن، و عوارض شدید بیماری اینفلوئنزا مثلا واتوریه یا چرک جمع شدن در قفسه سینه یا عوارض دیگه در بچه های زیر 2 سال کمتره و باز همون جمع که گفتم به خاطر اینه که نقصی در سیستم ایمنیشون در مقایسه با بزرگسالان. توی آمریکا آماری که مرکز بیماری ها میده، سالانه در آمریکا حدود 20,000 بچه زیر 5 سال بستری میشن توی بیمارستان و متاسفانه 140 تاشون میمیرن. با توجه به اینکه آمریکا کشور پهناوریه، نشون دهنده اینه که واکسن آنفلوانزا توی آمریکا واقعا کمک میکنه و این پوششی که میکنن بچه ها رو، مخصوصا وقتی بالای 6 ماه هستن، تقریبا همه بچه ها رو واکسینه بکنن.
از آنجا که خطر این بیماری در کودکان بسیار بالاست، خانم دکتر قاضیراد پیشنهاد میکند همه کودکان بعد از 6 ماه واکسن این بیماری را دریافت کنند.
من به عنوان یک پزشک کودکان که عوارض این بیماری رو دیدم، از بچه‌هایی که خیلی مریض بودن در آی‌سی‌یو مراقبت کردم و متاسفانه شاهد مرگ از بعضی از این بچه‌ها بودم، توصیه می‌کنم که بچه‌هایی که بین بیشتر از 6 ماه سن دارن حتما واکسن فلو رو بگیرن. دو جور هستش، یکی شات هستش و یکی هم میست هستش که توی بینی میزنن، به صورت قطره است که توی بینی میزنن. حتما توصیه میکنیم مخصوصا برای بچه هایی که دیابت دارن، برای بچه هایی که آسم دارن، برای بچه هایی که بیماری های مغز و سیستم اعصاب دارن و بچه هایی که مشکلات ناهنجاری های قلبی مادرزادی دارن. اینها از این دسته هستن که حتما باید واکسن فلو رو براشون بزنن.
آنفولانزای خوکی بیماری حاد تنفسی است که در خوک ها مشاهده شده و به انسان و نیز از انسان به انسان سرایت پیدا می کند.
گزارش پروانه وحید منش رو شنیدید. شبکه اجتماعی تلگرام فکر می‌کنم برای خیلی از شنوندگان ما دیگه جای توضیح دادن نداره، شبکه‌ای که این روزها خیلی محبوب شده در ایران و در میان سازمان‌ها و نهادهای دولتی و نظامی هم میشه گفت که این محبوبیت دیده میشه، ولی مسئولان امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی ایران گاهن و بعضن دیده شده که در حال هشدار دادن به کاربران این شبکه مجازی در داخل ایران بودن. جزئیات بیشتر رو از نوشین سید حسینی بشنوید.
شبکه اجتماعی تلگرام مدتی است که هدف انتقاد مسئولان جمهوری اسلامی، به ویژه پلیس جرایم سایبری در ایران شده است. به تازگی فرمانده سپاه استان مرکزی تعداد کاربران تلگرام بر روی تلفن‌های همراه در این استان را 300,000 نفر اعلام کرده است. این مقام نظامی حدود 1/5 کاربران این شبکه اجتماعی در استان مرکزی را، یعنی حدود 18% آنها را غیر همسو نامیده که به گفته او اغلب با محتواهای ضد فرهنگی و مستهجن فعالیت می کنند. تلگرام از جمله شبکه‌های اجتماعی محبوب در ایران محسوب می‌شود و به گفته محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری، در سال جاری تلگرام در ایران 13 تا 14 میلیون نفر مخاطب دارد. ضمن اینکه در ایران علاوه بر اشخاص، سازمان‌ها و رسانه‌های دولتی و نظامی از جمله بسیج پرس، پایگاه خبری سپاه تهران بزرگ هم برای انتشار اخبارشان از تلگرام استفاده می‌کنند و مخاطبشان را به عضویت در آن ترغیب می‌کنند. محمود تجلی مهر، کارشناس مخابرات در آلمان، دلیل محبوبیت این شبکه اجتماعی در ایران را اینطور توضیح می‌دهد.
چیزی که شبکه تلگرام اینقدر محبوب شده و در این حال حساسیت را روش زیاد کرده این هستش که تمام امکانات مختلف رو یک جا به کاربر ارائه میده. اونجا میشه کانال‌های مختلف باز کرد که در واقع شبیه اتاق‌هایی هست که افراد با انگیزه‌های مشترک میرن اونجا، اونجا با هم تبادل میکنن، حرف میزنن، متن، ویدیو، صدا، همه چی اونجا قابل انتقال هست، قابل دانلود و هم روی کامپیوتر دسکتاپ کامپیوتر معمولی در دسترس هست و هم روی تلفن همراه. از این نظر خب حساسیت های خیلی زیادی ایجاد کرده دیگه. این چیزی هستش که در رابطه با شبکه تلگرام خیلی بیشتر.
این در حالی است که این هفته فرمانده پلیس فتای نیروی انتظامی کمال هادیانفر در نشستی خبری درخواست انتقال سرورهای تلگرام به داخل ایران را مطرح کرد. فرماندهی پلیس فتای ناجا از در دسترس بودن این شبکه اجتماعی همزمان با غیاب سرورهای آن در کشور ابراز نارضایتی کرد.
مدیر تلگرام به بهانه اینه که ایران تحریم است، نمیتواند سرور رو به داخل بیاره. و چرا دسترسی دادی؟ و چرا خودتو به پهنای باند جمهوری اسلامی تحمیل کردی؟ فلذا این از طریق وزارت ارتباطات در حال پیگیری است، از طریق سازمان اینترپول در حال پیگیری است. اگر بخوان به ایران بر اساس مسببه کارگروه خدمات تلگرام به مردم ایران داده بشه و مردم از این بستر استفاده کنن، باید سرورها به داخل کشور منتقل شه.
در توضیح اینکه چرا مسئولان نظامی و امنیتی ایران برای از بین بردن مشکلات این حوزه به ابزار فیلترینگ متوسل نمی‌شوند، محمود تجلی مهر، کارشناس مخابراتی در آلمان، اینطور می‌گوید.
این همون قضیه است که همیشه وجود داشته. البته با اسکایپ و وایبر و اینها هم وجود داشته که اینها نمی‌تونن به طور ویژه فیلترش بکنن. اینا میتونن اون ترافیکی که کد گذاری شده است و نمیتونن بخونن اون رو فیلتر بکنن که این عواقب جنبی داره، باعث بشه که خیلی کارهای تجاری خودشون و فعالیت کاری که توی اینترنت انجام میشه هم مختل بشه، یعنی بدون خسارت نخواهد بود. در خاطر سعی میکنن با روش های دیگه خود شرکت تلگرام رو زیر فشار گذاشتن، سعی میکنن محدود بکنن فعالیت شد، یعنی میتونن این کار رو بکنن ولی با عوارض جنبی.
در پی ناموفق بودن آنچه فیلترینگ هوشمند این شبکه اجتماعی عنوان می شود، فشار قوه قضاییه در چند ماه گذشته برای مسدود کردن آن افزایش یافته است. دولت حسن روحانی که موافق استفاده از این شبکه اجتماعی است، برای یافتن راه حل با مدیران تلگرام وارد مذاکره شده است.
نوشین سید حسینی بود از تلگرام. اجازه بدید که بریم به سمت تقاضای رئیس اتاق خبر پرس تیوی و رئیس صدا و سیمای ایران از دادگاه عدالت اروپا برای خارج شدن اسامیشان از فهرست مقام‌های تحت تحریم ایران، درخواستی که رد شده. مهرداد قاسمفر.
دادگاه عدالت اروپا با رد شکایت محمد سرافراز، رئیس سازمان صدا و سیمای ایران و حمیدرضا عمادی، رئیس اتاق خبر پرس تیوی، نام آنها را همچنان در فهرست تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا نگاه می‌دارد. به گزارش گروهی به نام عدالت برای ایران، این دو مقام ایرانی به خاطر نقض حقوق بشر به دلیل نقششان در پخش اعترافات اجباری زندانیان سیاسی همچنان هدف تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار خواهند داشت. بنا به گزارش‌ها این نخستین بار است که دادگاه عدالت اروپا نظر قضایی خود را درباره پرونده حقوق بشری مقام‌های ایرانی ارائه می‌کند. آقای سرافراز که به تازگی ریاست صدا و سیمای دولتی ایران را در دست گرفته، از سال 2013 میلادی در فهرست تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا علیه مقام‌های ایرانی قرار گرفته است. این فهرست علاوه بر نام او و حمیدرضا عمادی، رئیس اتاق خبر شبکه انگلیسی زبان صدا و سیما، نام گروهی از قضات ایرانی و رئیس زندان اوین در سال 1391 را هم در بر می‌گیرد. زمانی که محمد سرافراز وارد این فهرست شد، مدیر بخش بین المللی صدا و سیما و رئیس شبکه پرستیوی بود. او متهم شده بود که در زمان مدیریتش پرستیوی در کنار رادیو و تلویزیون دولتی ایران با همکاری سازمان‌های امنیتی اقدام به پخش اعترافات اجباری بازداشت شدگان از جمله مازیار بهاری روزنامه‌نگار ایرانی کانادایی کرده است. آقای سرافراز گفته بود تحریم اون ناعادلانه و بی‌پایه است. به گزارش خبرگزاری فارس، حمیدرضا عمادی هم در تیر ماه سال 1392 گفته بود اتحادیه اروپا انواع و اقسام اتهام‌ها را به ما چسبانده بدون اینکه شواهد و مدارکی ارائه کند. رد درخواست خروج آقایان سرافراز و عمادی از فهرست تحریم‌ها به معنی آن است که این دو نفر همچنان حق ورود به هیچ کشور اتحادیه اروپا را نداشته و تمامی حساب‌ها و دارایی‌های آنها در این اتحادیه مسدود باقی خواهد ماند.
مهزاد قاسمفر بود که گزارش میداد 12 دوره جشنواره جهانی فیلم دبی چهارشنبه شب افتتاح شده. محمد عبدی ما رو به اونجا میبره.
جشنواره جهانی فیلم دبی حالا با تعطیل شدن رقیب اصلیش جشنواره ابوظبی به بزرگترین جشنواره خاورمیانه تبدیل شده که امسال میزبان 134 فیلم از 60 کشور با 40 زبان مختلفه. این جشنواره یک بازار بزرگ فیلم هم داره که به یکی از مراکز اصلی خرید و فروش فیلم در خاورمیانه بدل شده و در این حال با نمایش 60 فیلم از کشورهای مختلف عربی بزرگترین محل برای ارائه فیلم‌های جهان عربه. جشنواره چهارشنبه شب افتتاح شد با نمایش فیلم اتاق ساخته لنی ابراهامسون که داستان مادر و پسر خردسالی رو روایت می‌کنه که در درون یک اتاق حبس شدن و پسر خردسال در همونجا به دنیا آمده و در واقع جهان بیرون رو ندیده. اما مادر با کمک همین پسر با ترفندی موفق میشه که از چنگ مرد دیوانه‌ای که اونها را اسیر کرده رها بشه. قالب فیلم در یک اتاق میگذره، با این حال به راحتی تماشاگر رو با خود همراه میکنه. هرچند نیمه دوم فیلم که پس از آزادی اونهاست به قوت نیمه اول نیست. در مراسم افتتاحیه عبدالحمید جمعه رئیس جشنواره دبی درباره شرایط ناآرام جهان حرف زد و گفت که عده‌ای قصد دارند آزادی را از بشریت دریغ کنند و اون رو به مانند فیلم اتاق در یک جای بسته حبس کنند و این میان سینما میتونه یک پل برای برقراری صلح و آرامش بین مردم دنیا باشه. در مراسم افتتاحیه کاترین دونوف بازیگر فرانسوی جایزه یک عمر دستاورد هنری رو دریافت کرد. بازیگر برجسته‌ای که در بسیاری از شاهکارهای بزرگ تاریخ سینما بازی کرده و حالا تعداد فیلم‌هاش از 120 فیلم هم تجاوز کرده. عزت علایلی بازیگر سینمای عرب، سامی بوعجیل بازیگر عرب سینمای فرانسه و نصرالدین شاه بازیگر سینمای هند هنرمندان دیگری بودند که در این شب از یک عمر فعالیت هنری اونها تقدیر شد. در بخش سینمای جهان امسال دو فیلم از ایران حضور داره. مردی که عصب شد ساخته امیر حسین ثقفی که داستان غریب علاقه بیش از حد یک مرد به دخترش رو روایت میکنه و فیلم دوم چهارشنبه 19 اردیبهشت نام داره که پیشتر در بخش افق‌های جشنواره ونیز امسال نمایش داشت ساخته وحید جلیلوند با بازی نیکی کریمی که قراره در نمایش فیلم حاضر بشه. داستان مردی رو میگه که از طریق یک آگهی میخواد پولی رو به نیازمندترین فرد اهدا کنه و این باعث جار جنجال زیادی میشه و به فیلم این فرصت رو میده تا به احوال فقیرترین قشر جامعه سرک بکشه. مردی که از شد در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه و چهارشنبه 19 اردیبهشت در روزهای دوشنبه و چهارشنبه هفته آینده نمایش خواهند داشت. جشنواره دبی تا روز چهارشنبه ادامه خواهد داشت.
خب از گرمای دبی بار دیگر برمیگردیم به سرمای پراگ. البته زیاد سرد نیست اینجا، اما در ایران و دیگر شهرها، در شهرهای ایران میشه گفت که هوای سردی رو شاهد هستیم و میخواییم سری بزنیم به ورزش، مقدار گرم بشیم همراه با فریبرز غریب و صدای گرمش.
تیم ملی تکواندوی مردان ایران به عنوان نایب قهرمانی پیکارهای جام جهانی 2015 دست یافت. در دیدار فینال رقابت‌های جام جهانی که به مدت دو روز به میزبانی مکزیک انجام شد، بامداد امروز تیم ملی تکواندوی ایران با قبول شکست برابر تیم آذربایجان در سکوی دوم جهان قرار گرفت. تکواندوکاران ایرانی در مرحله گروهی این بازی‌ها با دو برد برابر بلژیک و آذربایجان و یک باخت مقابل ازبکستان راهی نیمه نهایی شدند. در نیمه پایانی روسیه را هم بردند، اما در فینال مقابل جمهوری آذربایجان مغلوب شدند و به نایب قهرمانی رضایت دادند. برکشی فصل جدید لیگ قهرمانان فوتبال آسیا بامداد امروز پنجشنبه در کوالالامپور پایتخت مالزی مقر AFC انجام شد و تیم‌های ایرانی حریفان خود را شناختند. سپاهان در گروه آ گروه نسبتاً آسانی در کنار تیم‌های النصر امارات، لوکوموتیو ازبکستان و برنده الاتحاد عربستان و الوحدت اردن قرار گرفت. زوباهن در گروه سخت بی با تیم‌های النصر عربستان، لخویای قطر و برنده بنیادکار ازبکستان و الشباب امارات رقابت می‌کند. و تراکتورسازی در گروه سی که به زعم کارشناسان گروه مرگ نام دارد، باید به مساف تیم‌های پاختاکور ازبکستان، الهلال عربستان و برنده الجزیره امارات و السعد قطر برود. تیم نفت تهران هم به عنوان چهارمی سهمیه ایران در صورت پیروزی در دیدار پلی‌آف یا حذفی مقابل الجیش قطر در گروه دی قرار خواهد گرفت. به گزارش خبرگزاری‌های داخل ایران، مصطفی شیخ الاسلامی قهرمان جودوی ایران که سابقه مدال‌آوری در رقابت‌های مختلف را در کارنامه داشت، در سوریه کشته شد. خبرگزاری‌های داخلی بدون اشاره به جزئیات کشته شدن این قهرمان جودوی ایرانی گزارش دادند مصطفی شیخ الاسلامی در مقام دفاع از حرم حضرت زینب در سوریه به شهادت رسید. و مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا دیشب به پایان رسید که در چند بازی مهم آرسنال که برای صعود نیاز به برد با اختلاف 2 گل در زمین اولمپیاکوس داشت 3-0 به برتری رسید و صعود کرد و بایر لورکوزن که باید مهمان صاحب نامش بارسلونا را شکست میداد مقابل این تیم نتیجه بهتر از تساوی 1-1 نصیبش نشد و از صعود به دور بعدی لیگ قهرمانان باز ماند و به لیگ اروپا صعود کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
شما همچنان شنونده یه مجله شامگاهی هستید. یک بار دیگه اجازه بدید که یک نگاه و مروری خیلی خلاصه و کوتاه داشته باشیم بر تازه ترین خبرها، یک بار دیگه با مهتاب وحیدی راد.
با سلام مجدد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران تایید کرد که ماه گذشته با ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا در عمان دیدار کرده است. او در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به صدا و سیمای ایران گفته است که در این دیدار درباره رفع موانع اجرای برجام با وزیر انرژی آمریکا گفتگو کرده است. وزیر بهداشت ایران از رسیدن تعداد کل قربانیان بیماری آنفولانزا به 42 نفر خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، حسن قاضی‌زاده هاشمی که به استان کرمان رفته است با ارائه آماری از تعداد قربانیان بیماری آنفولانزا در ایران گفت وضعیت در استان کرمان عادی شده است و جای نگرانی وجود ندارد. مقام‌های امنیتی در سوئیس می‌گویند پلیس این کشور در شهر ژنو به دنبال مظنونانی مرتبط با حملات مرگبار پاریس است. به گزارش خبرگزاری رویترز، سطح هشدار امنیتی در شهر ژنو افزایش یافته است و مقابل ساختمان سازمان ملل متحد در این شهر هم نیروهای امنیتی پرشمار مستقر شدند. به گفته یکی از ماموران امنیتی، پلیس در جستجوی 4 مرد است که گمان می‌رود با حملات ماه گذشته پاریس مرتبط بودند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه سیاست‌های ایران و عراق را منجر به افزایش فرقه گرایی در سوریه دانست. او این اظهارات را در گفتگو با تلویزیون الجزیره بیان کرد و همچنین گفت که نیروهای نظامی ترکیه به درخواست حیدر عبادی نخست وزیر عراق از سال 2014 در پایگاه بعشیقه نزدیک موسل مستقر شدند. وزارت خارجه روسیه اظهارات نخست وزیر ترکیه درباره تلاش مسکو برای پاکسازی قومی در شمال سوریه را بی‌اساس دانست. سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز پنجشنبه اظهارات اخیر احمد داوود اوغلو را ناشایست خواند و گفت اظهارات رهبران ترکیه نشان می‌دهد که آنها از واقعیت اتفاقات در سوریه دور شدند. فهرست نامزدهای 73rd دوره اهدای جوایز گلدن گلوب اعلام شد و فیلم کارول با نامزدی در 5 رشته در صدر این فهرست قرار گرفت. فیلم کارول از جمله در رشته‌های بهترین فیلم درام و بهترین بازیگران زن نقش اول نامزد دریافت جایزه شده است. کیت بلانشت و رونی مارا بازیگران اصلی این فیلم که مضمونی همجنسگرایانه دارد هر دو نامزد دریافت جایزه شدند.
سپاسگزارم از مهتاب وحیدی راد که خلاصه و کوتاهی از خبرها رو با آگاهیتون رسوند. اجازه بدید این مجله شامگاهی رو در ادامه با یک برنامه شنیدنی ادامه بدیم. پیش از این برنامه شنیدنی شما رو به یک جشنواره تئاتر ببریم که در اونجا نمایشی روی صحنه رفته که برای دوستداران هنر نمایش قطعا جالبه، سرزمین مردگان جاوید از مرجان گرکانی.
در مرکز مشاوره و کمک به پناهجویان در شهر کلن آلمان این بار نمایشگاهی برپا شده که سرزمین مردگان جاوید نام گرفته. مرجان گرکانی که تاکنون دو نمایشگاه با نامهای نوازندگان خیابانی و مکاشفه در شهرهای آلمان برگزار کرده، عنوان سومین نمایشگاه خود را از یک اسطوره یونانی به آریت گرفته و از سرزمین مردگان جاوید نامگذاری کرده. این هنرمند ساکن آلمان این بار هم برای بازتاب دیدگاه‌های خود از تکنیک فوتوکولاژ و یا عکس‌های ترکیبی بهره گرفته. اینکه چطور شد این نمایشگاه عکس سرزمین مردگان جاوید نام گرفت، خانم گرکانی اینطور به ما گفته.
انتخاب نام یونانی از این جهته که پناهنده ها اول به یونان میان و از اونجا میرسن به بهشت موعودشون که فکر میکنن آلمان یا اروپا. و چرا فکر میکنم بهشت موعود؟ من خودم چون با پناهنده ها همکاری داوطلبانه میکنم، اونایی که وارد میشن یا اونایی که اینجا میمونن بعد از یه مدت. تو این همراهی که من با پناهنده ها داشتم، برداشتم این بود که همشون اولش از قطار که پیاده میشن فکر کنم به این بهشت موعود دست پیدا کردن. البته خب بعد از مدت زمانی که میگذره این خوشبینیشون تبدیل به ناامیدی میشه.
خانم گرکانی، راجع به تابلوهاتون بگی.
تابلوها از اول شروع میشه با پرواز یک پرنده و یه در حساب سنتی و قدیمی که به یک جاده باز میشه و همینطور حرکت پیدا میکنه. برخی برای رسیدن به این بهشت موعود توی دریا غرق شدن که این تابلوی شماره 5 که شما میبینید. بعد تابلوی دیگه هستش که یک جزیره کوچیکو نشون میده که توش فقط یک تلفنه. من این ایده رو از یکی از پناهنده ها گرفتم که میگفت کاش یک تلفنی اونجا بود که ما میتونستیم به کسی زنگ بزنیم. و بعد درهایی که بسته است و مردم توی دریا غرق شدن و آب داره اینا رو میبره. این نشون از اینه که خب خیلی از کشورهای اروپایی مرزشون رو بستن و اجازه ورود به اینا نمیدن. و در نهایت عکس یک پسر جوان که در بالای کوه قرار گرفت که از گینه میومد گرفتم که تعریف میکردم برای که بتونم خودم رو به مرز اسپانیا برسونم. و اگر میرسیدم بالای کوه که خب برنده شده بودم، اگر نه ممکن بود که بمیرم. میگفت به ما سنگ میزدن، به ما شلیک میکردن که بعد به این بالا رسیده بوده و الانم تو فوتبال خیلی موفقه.
ناهید کشاورز، کارشناس و مشاور پناهندگان در مرکز پناهجویان در شهر کلن، هم درباره برداشت خود از عکس‌های این نمایشگاه اینطور گفته.
چیزی که در این تابلوها آدم میبینه برای من در واقع بیشتر پناهندگان آبی رو بیاد میاره و اینکه فرق میشه که از تلاششون برای رسیدن به یک سرزمین آزاد. از این نظر این عکاسی که خانم گرکانی انجام داده فوق‌العاده زیباست. اون چیزی رو که خواستم برسونم به نظر من خیلی موفق بودن. زیبا شاید کلمه درستی نباشه، برای که در خیلی از این تابلوها درد و رنجی است که آدم شاید با کلمه زیبا نتونه بیانش بکنه. با همه رنجی که در این تابلوها وجود داره، یک گوشه امیدی هم وجود داره و این به طور ویژه جالب میکنه این کار عکاسی.
نمایشگاه 11 تابلوی فوتوکولاژ و یا عکس‌های ترکیبی مرجان گرکانی با موضوع پناهندگی و مهاجرت تا 27 آذر ماه جاری در مرکز پناهجویان در شهر کلن آلمان فعالیت دارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
میرسه نوبت به یک برنامه شنیدنی. اگه میخواین که چیزهایی رو بدونید که جای دیگه امکان شنیدنش نیست، پس درست اومدید. اینجا جاشه چهار کنج.
اخباری که در این برنامه خواهید شنید: هزاران یورو اسکناس‌های شناور بر رودخانه دانوب در اتریش، احتمال استفاده از موش‌ها به جای سگ‌های امدادگر برای یافتن افراد زیر آوار مانده، انتشار اسناد مربوط به خودداری وینستون چرچیل از پرداخت دستمزد خیاطش، ابداع وسیله‌ای برای رانندگی خودرو صرفاً با توسل به قدرت ذهنی راننده، بحث بر سر توانایی سرویس اطلاعاتی بریتانیا در جاسوسی از مظنونان به وسیله هک اسباب‌بازی‌های کودکان، راه اندازی نمایشگاه عکسی از مسلمانان در فیلیپین و طرح گشایش شعبه‌ای از اغذیه فروشی آمریکایی KFC در تبت. سلام، به برنامه این هفته چارکنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه آرش حسنیا من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم.
بیش از 100,000 یورو اسکناس‌های شناور روی رودخانه دانوب در اتریش پلیس این کشور رو شگفت زده کرده. رویترز گزارش داده تحقیقات تا به اینجا نتونسته هیچ ردی از جرم یا سرقت در منطقه روی آب آمدن این اسکناس‌ها رو کشف کنه. یکی از روزنامه‌های محلی نوشته مرد جوانی که این گنجینه رو روی آب می‌بینه برای جمع کردنشون توی آب می‌پره. آبران هم که فکر کردن این مرد قصد خودکشی داره موضوع رو به پلیس خبر میدن. بنابر مقررات اتریش هر کسی پولی پیدا کنه و به پلیس اطلاع بده میتونه بین 5-10% از اون پول رو صاحب بشه و اگر در طول یک سال صاحب اون پول شناسایی نشه یا بنده میتونه تمامش رو تصاحب کنه.
فروشی آمریکایی KFC قصد داره در راستای افزایش تعداد فروشگاه‌هاش در چین سال آینده میلادی اولین شعبه‌اش رو در لهاسا پایتخت تبت افتتاح کنه و مرغ‌های سوخاری شده به شیوه آمریکایی رو به مشتریان عرضه کنه. رویترز نوشته گرچه شرکت یام برند که صاحب این غذافروشی زنجیره‌ای بیش از یک دهه قبل هم سعی کرد در تبت یک شعبه باز کنه ولی با توجه به اوضاع اقتصادی از این تصمیم صرف نظر کرد. ضمن اینکه دالای لاما رهبر معنوی در تبعید تبت هم که مدافع دو آتیشه گیاهخواری هست با این اقدام مخالفت کرد. همزمان با تزلزل اقتصادی چین و تمایل بیشتر چینی‌ها به غذاهای سالم‌تر و محلی، شرکت یام که 6900 رستوران در سراسر چین داره به فکر جذب مشتری بیشتر هست. چین که از فعالیت شرکت‌های تجاری خارجی در خاک کشورش استقبال می‌کنه، دسترسی خارجی‌ها به تبت رو شدیداً محدود می‌کنه، به طوری که خبرنگاران فقط با مجوز دولتی اجازه سفر به تبت رو دارند.
دانشمندان روسی در شهر روستووندون با نصب الکترودهایی به مغز موش‌ها سرگرم تحقیق درباره شامه قوی این جوندگان هستند. پژوهشگران امیدوارند روزی بتونند برای کشف مواد منفجره یا افراد زیر آوار مونده به جای سگ از موش استفاده کنند. سرپرستان این محققان گفتند یکی از مزایای موش‌ها نسبت به سگ‌ها اینه که با توجه به جثه کوچکشون میتونن از منافذ خیلی باریک عبور کنند و تا عمق زیادی زیر آوار نفوذ کنند و به وسیله بررسی فعالیت‌های مغزی این حیوان میشه فهمید که آیا انسان‌های زیر آوار مونده هنوز زنده هستند و باید آواربرداری رو شروع کرد یا نه، یا اینکه باید سراغ کسانی رفت که هنوز زنده‌اند و اون‌ها رو نجات داد.
در فیلیپین بخشی از یک نمایشگاه هنری جدید به طیف وسیعی از عکس‌های رنگی متعلق به مسلمانان این کشور آسیای جنوب شرقی اختصاص پیدا کرده. رویترز نوشته هدف از این نمایشگاه عکس آگاه کردن مردم و مبارزه با تعصب علیه مسلمان هاست. توی این عکس‌ها زنان، مردان و بچه‌های همراه با لبخند سرگرم انجام فعالیت‌های روزانه‌شون هستند. در فیلیپین که مردمش عمدتاً مسیحیان کاتولیک هستند، اسلام دومین دین پرطرفدار محسوب میشه و حدود 10% از فیلیپینی‌ها مسلمانند.
روزگاری پرداخت نکردن دستمزد خیاط در میان نجبای انگلیس افتخار محسوب می‌شد و خیاط وینستون چرچیل نخست وزیر بریتانیا در قرن 20 هم در این زمینه استثنا نبود. رویترز به نقل از آرشیوی که به تازگی در دسترس عموم قرار داده شده نوشته رهبر بریتانیا در جنگ جهانی دوم اونقدر قرضش رو به خیاطش نداده بود که بدهیش در سال 1937 میلادی یعنی 78 سال قبل به 197 پوند معادل 12000 پوند امروز رسیده بود. وقتی هم خیاطش بالاخره قبض بدهی چرچیل رو براش میفرسته، نخست وزیر بریتانیا نه تنها از این برخورد ناراحت شده، بلکه از پرداخت قرضش خودداری کرده و دیگه هم سراغ خیاطش نرفته. گرچه به گفته یکی از مورخان که آرشیو اخیر رو مطالعه کرده، خیاط به دوختن لباس برای آقای چرچیل